بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الاراضین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. مسئله پنجم درباره این است که آیا قبل از غسل شرط است که اعضای بدن شسته شود و از نجس پاک شود یا نه؟ علیه السلام. مسئله از دو جهت بحث میشه. جهت اول اینه که آیا طهارت هر عضوی از اعضای بدن در هنگام غسل باید پاک باشه؟ بحث دوم اینه که آیا قبل از شروع غسل باید بدن را از نجاست پاک کنه بعد شروع به غسل کنه؟ لذا باید در دو جهت بحث کنه. اما جهت اول، این جهت نزد متأخرین مشهوره و اون اینه که حین غسل در زمان غسل هر عضوی که نجسه باید شسته بشه و آب غسل روی عضو پاک بریزه، نه روی عضو نجس بریزه. لذا اول به نیت تطهیر، مثلا سر و گردن شروع میکنه، بعد به نیت غسل، یا اول به نیت تطهیر قسمت راست رو شروع میکنه بعد آب داره میریزه به نیتش غسل شروع میکنه. مشهور بین متأخرین این چنین. مستند مشهور دو وجه، وجه اول اینه که به مجرد ملاقات نجس با اون آب، آب منفعل میشه. منفعل میشه یعنی چه؟ یعنی متنجس میشه. و ما میدانیم که غسل با آب متنجس با محقق نمیشه. چنانچه با آب متنجس ازاله خبث هم نمیشه کرد. با آب متنجس نمیشه ازاله خبث کرد، نمیشه ازاله چی؟ حدث کرد. لذا باید حین الغسل حواسش جمع باشه که ابتدا آبی بریزه که اونجا رو شستشو بده، تطهیر کنه، اون آب بعدی رو که میخواد بریزه اون به نیت چی بریزه؟ غسل بریزه، به نیت غسل بریزه. سه اشکال بر این دلیل وارد و جمعام حواسمون جمع باشه. اشکال اول اینه که ما اگر این دلیل رو قبول کنیم، مقتضایش اینه که شرط صحت قصر را طهارت بدانیم، در حالی که کسی از فقها این شرط رو نکرده. اون حدی که فقیه بیان میکنه اینه که آب غسل پاک باشه. شرط است که آب غسل پاک باشه. اما اینکه آیا پاک بودن بدن شرط صحت غسل نداری، کسی نفرمود و چنین چیزی هم نیست تو مکتب فقهی ما. تو مکتب فقهی ما اون حدی هست اینه که اون آبی که برای غسل انجام میدید آب پاک باشه، آب طاهر باشه، همین اندازه. اون خارجی ما این نیست که خدمت فرض کنم که شرطش باشه. اشکال دوم اینه که آب متنجس گرچه در فضای بدن نجس حاصل میشه، قبول داریم، ولی این آبی که روی بدن نجس ریخته میشه به دنبالش آب پاک میاد. اینجا دو قوله، بعضی ها میگن غساله نجس نیست، بعضی ها میگن مطلقا غساله نجسه. اما هیچ کسی نمیگه وقتی با آب قلیل موضع نجاست و شستشو بدید پاک نمیشه. همه میگن آقا با آب آفتابه، با آب پارچ سه بار روی موضع نجس بریزی موضع نجس پاک میشه. لذا اگر استدلال شما رو قبول کنیم، خلاف اخبار و ضرورت و اجماع رو باید بپذیریم. خلاف اخبار و ضرورت و اجماع رو باید بپذیریم، چون هم اجماع و هم اخبار، چشم، هم اجماع و هم اخبار و هم ضرورت فقه ما اینه که اگر دست نجس شد با آب قلیل پاک میشه، ولو اینکه غساله رو چی بدونید؟ غساله رو مطلقا نجس بدونید، غساله اون آبی که از اون زیر میچکرد، از اون زیر میچکرد.
آب میشه غساله اگر تمام آب باشه. این که
سوال نمیخواد این فرمایشا
بزنه، اگر
همونطور
باشه
این
غسل
اولی
که نیت کرد
غسل
نشد.
نه، جزئیات فعلا نمیگه، فعلا نه، فعلا جزئیات نمیگه. ببین فعلا جزئیات نمیگه، فعلا حکم کلی رو داره میگه، بحث اشتراط از جای محمدی، نه بحث حکم فعلی. آیا همچه شرطی هست؟ ما فعلا این شرط رو میخوایم بحث کنیم، میگیم بابا این شرط نمیشه، اگه این شرط رو بکنیم خلاف اخباره، خلاف اجماعه، خلاف ضرورته. حالا بعد میگیم آقا کسی دو تا کف آب بریزه، سه تا کف آب بریزه، اینا بحث شد. اما بحث اینه که شرط صحت غسل اینه که حتما حین غسل اول آب بریزید اونو بشورید بعد، یا نه ممکنه اصلا همراه با همون شستن غسل هم انجام بشه، پاکی هم انجام. این شرط رو ایشون ما داریم الان قدش میکنیم. اشکال سوم، اشکال سوم اینه که اگر این استدلال تموم باشه اختصاص به آب قلیل پیدا میکنه، اما آبهایی که به منبع وصله، یعنی به کر، به باران، به جاری، به رودخانه های وسیع، اینا رو شامل نمیشه. در اونجا اگر بدن هم نجس باشه وارد آب کنه، هم بدن پاک میشه و هم غسل انجام میشه. لذا دلیل شما اخص از مدعاست. دلیل شما مربوط به آب قلیله، مدعا همه آباست، چه آب باران، چه آب جاری، چه آب منابع، سرچشمه ها و امثال. اتفاقا در اون جایی که با آب قلیل غسل میکنن، اون غساله ای که متعقب به طهارته پاکه. مثل چی؟ مثل غساله سوم. یه بار آب قلیل ریخته، بار دوم هم قلیل که بریزه پاک، بار سوم میشه چی؟ وساده جدا شده متعقب به چی؟ به طهارت دیگه، متعقب به طهارت. با این صورت هم استدلال شما ناقصه، شامل نمیشه.
اشکال اینجاست که نیت اولی که غسل میکنه با آبی که میریزه این غسل محقق نشد، این نیت با اون تضاد پیدا کرد، جدا افتاد از اون. اون بار سوم باز حاصل میشه که نیت نکرده، اون نیت اول کرده بود. اینجا هم که می‌فرمایید در باب تبعیت، این که حالا جاری هم باشه کرنم باشه، باید از باب تبعیت بفهمه که این نجاست هم از بین میره، اونم دلیل خاص داره. با تبعیت به یکی از طهارته موارد خاص داره، این جزء اون نمیشه. این باید غسلش اول طهارت باشه، اون نیت غسل کرد حاصل بشه.
بسیار ما الان عرضمون اینه که این الان همواره که داره تطهیر میکنه، همین همواره که داره تطهیر میکنه، همواره به قصد غسل هم داره تطهیر میکنه. مشکل چیه؟ عزیز دل من، عزیز من، سه بار داره آب میریزه، سه بار داره میریزه دیگه. بله نیت غسل بکنه، بله دیگه، هر دو بکنه، چه اشکالی داره؟ ایشون میگه نه، حین غسل باید اول بشودی بعد غسل کنی. میگه کجاش دلیل شما اگر هم باشه اخص از مدعاست، چون خیلی جاها آب کله، آب جادیه. حالا رو آب قلیل هم که آقایون گفتن طهارت متعقبه، قصاده متعقبه به طهارت دادیم، قصاده متعقبه به طهارت سه سال قبل درستش دادم. خب اینه چی میگی شما؟ حساب این جهتی را که ایشون بچه اول فرمودن مستند بچه اولشون نامست. اما بچه دوم، بچه دوم اینه که بدن جنوب از دو جهت باید شسته بشه. یعنی متعلق دو تا امر، دو تا امر، بله یه امرم نه، دو تا امر. یکی امر به ازاده خبث و رفع نجس، یه امر دیگه. دوم امر به ازاله حدث و رفع حدث، هر دو امر متقایدن، مقتضای دو امر تعدد حکمین. چون بین امر و حکم نسبت علت و معلوله، سبب و مسببه. لذا لازم می آید که دو تا حکم تداخل کنه. و تداخل خلاف اصله. چاره ای نداره به این که عمل به این دوتا هم بکنه جدا جدا. یه بار ازاله خبث بکنه، بعد دیگر ازاله حدث بکنه. چون هر شرط و سببی مقتضی مشروط و مسبب خودشه. هر شرط و سببی مقتضی چی داره؟ مقتضی مشروط و مسبب خودشه. نظیر چی؟ نظیر این که میگه که ان افترت فکفر و ان ظاهرت فکفر. ان افترت، اگه تو روز ماه رمضان عمدن افطار کردی فکفر، باید کفاره بدی. و این ظاهرت فکفر، اگر همسرتو زهاد کردی بازم باید چیکار کنی؟ کفاره بدی. تعدد شرط ظهور در تعدد چی داده؟ جزا داره دیگه. در اینجا هم دو تا امره، یکی امر به ازاده، یکی امر به رفع حدث، پس دوبار باید بگیم انجام بدی. یه بار بشور بدنو، یه بارم چیکار کن؟ باز کن. یه بار بدنتو بشور، کاملا نجاست از بین بره، بعد دیگر هم آب رو به قصد غسل و به نیت غسل بر بدن جاری ساز. تنزیلم من براتون آوردم تو اینجا که راحت بفهمید. مثل این افتر تف کفه اینه، چون این همین اصوله، بحث اصول دوباره آوردم اینجا، همین اصولیه، اون اصول اصالت عدم و تداخل رو جاری میکنن در سببین، در شرطین.
از باب این که میخواد قرص کنن لازمش این است که تحالت داشته باشه. مقدمه است، مقدمه حکمش حکم غیریست، حکم تبعیش و غیریست، مستقل نداره که این اشکال شما به اینجا وارد باشه و با اون میخواییم تطبیقش کنیم. اینجا با یک آب میتونه، چون هر جور بشه یک حکم از یک جور منشد میگیره امکانش هستش با یک.
اگر اینجوری باشه ایشون میگه که این مستدل، میگه میگه تداخل لازم میاد، تداخل شرطه، تداخل سببه، دو تا مستقل شد دیگه. نه دیگه، یکی داریم خدمت ازاله خبث با حدث فرق میکنه دیگه. خبث با حدث دو تا سبب مستقل هم، مگه نه؟ حالا ذهن شما رو چی مشغول کرده؟ هر دو مستقل دیگه. هم خبث، خبث نجاست رو میگن، حدث درونیه، لذا دو چیز مستقل دیگه. اینه مثل زهار که افتاده، اینه مثل زهار افتاره، مثال خوبی زدم براش، دو تا چیز مستقلیه. ولذا تداخلی که اصول مطرح میکنه تقریبا خدمت رو از کنه حرف درستیه. اینجا خدمت رو از این باب میتونیم، از اونجا اصول منم نوشتم کما غرر رفل اصول تو عربی نوشتم، کما غرر رفل اصول، کاملا اصول مطرح شد این رو. عزیزان من، جواب این دلیل رو باید بگم. جواب دلیل اینه که اولا باید بحث بشه که روایات ازاله خبث و حدث ارشادی است یا مولوی، باید بحث بشه. اگر ارشادی باشه تداخل لازم نمیاد. تداخل لازم نمیاد اگر ارشادی باشه. سریع فهمید بچه بزرگ دیگه. اینجوری باید میگفتی. حالا اگر ارشادی باشه تداخل لازم نمیاد، تداخل لازم نمیاد، برای خاطر اینکه امر به ازاله ارشاد میکند به اینکه نجاست به سبب غسل ازاله نمیشه، باید قبل از غسل شسته بشه. و همچنین امر به رفع حدث ارشاد میکنه به این که رفع حدث بدون ازاله نجاست حاصل نمیشه. و اگر کسی این دوتا امر را مولوی گرفت، چنانچه بنده مولوی میگیرم، ارشادی اینجا نمیگیرم، چون در تهیه زراره میگفت که غسل از فرق سر تا نوک پاس و عم میکند بالا تا با این شسته بشه. این هم مولویه، این هم مولویه، در خاطر اینکه اگر یه جا شسته نشه غسل باطله، غسلیه باطله اگه یه جا شسته نشه. خب اگرم خدمت فرض کنم که این بشه، بله تداخل لازم میاد، نمیگم نه، تداخل امرین لازم میاد، اما دلیلی بر اثبات قاعده تداخل نداریم که. قاعده تداخل یه قاعده اصولی است. اتفاقا دلیل بر خلاف این قاعده داریم، بذارم بهتون بگم، دلیل بر خلاف این قاعده الان داریم اینجا. اصول زحمت کشیدیم، امتحانش هم دادیم، اما الان این دلیل خلاف داره، دلیل بر خلافشه. و اون چیه؟ و اون اینه که ازاله خبث با ازاله حدث فرق داره. ازاله حدث قصدیه، اما ازاله خبث قهریه. برای پاک کردن لباس نجس نیت نمیخواد، خود به خود اتفاق میفته. برای طهارت موضع بدن نیت نمیخواد، خود به خود اتفاق میفته. اما برای رفع حدث نیت میخواد. من وضو میگیرم به نیت این که رفع حدث کنم، بول کردم، خوابیدم. من غسل میکنم به نیت این که رفع حدث کنم، جنوب شدم. پس اصلا اینجا قاعده تداخل نمیاد، اصولی نباید اون قاعده تداخل اینجا بیاد، چون اینجا خیلی فرق داره. ازاله نجسا، ازاله خبث قهریه، ازاله حدث چی عزیزم؟ قصدیه. یکی قصدی، یکی قهری، درسته یا نه؟ ولذا اینجا اصلا این قاعده تداخل اینجا نیادید، این انظاهرته و این افترته اینجا نمیاد، نظیر اونا نیست. یکی قصدیه، یکی قهریه، نظیر اونا نیست که. ثانیه، این ثانیه نبندرم گوش بدید، ثانیه این که احادیث غسل مطلقه، امر میکند از فرق سر تا نوک پا بشویید، خواه بدن نجس باشه یا پاک باشه. روایات اطلاق داره، روایت خاص نیست، روایت مقید نیست. و ما هیچ دلیلی هم بر تغییر اطلاق نداریم، دلیلی هم بر تغییر اطلاق نداریم. یه روایت معتبری بگه که نه نه عزیز من، باید قبل از غسل بدن رو تطهیر کنید، همچه مقیدی نیومده، چنین مقیدی نیومده. بنابراین مقتضای اطلاق تو بگو. مقتضای اطلاق اینه که عزیز دل من، هم طهارت حدثی هم طهارت خبثی هر دو با غسل، با غسل حاصل میشه.
روایت خاندی قبلا که داشت که قصد یا تو قصد کفرگ و اونجا داشته هم تفکیه هم همفرج رو بشوید قبل از خوست. این دلیل برای نمیشه که باید تعالیت همون که شامل شستنش قبل خوست که شامل خوست نیستش که. این دلیل برای اون میشه که باید اینا پاک باشه قبل از خوست باید حتما تعالیت باشه. شامل اون میشه این باید رو تعالیت
همونجا شد گفتیم. این از آداب خوسته. نه از اعتبار به شرطیت شرط همین ما از شرطیت بحث میکنیم. درست به ذهن مبارکت رسید تا نقلش هم خوب بود که دوستان بشنوند. اون از آداب و سنن بود، از مستحبات بود، اصلا کار نداشت به اینکه نجسه یا نه، میگو از مستحباته. آداب و سنن اینه که قبل از اینکه غسل بکنی دستاتو دست اونجا نمیخوره که دستاتو بشو. خب البته میشه الغای خصوصیت کرد، الغای خصوصیت اشکال نداره، اینجا میشه الغای خصوصیت بکنه اشکال نداره، خواستم باشه الغای خصوصیت چون نجسه دیگه، نجس الغای خصوصیت میشه پس من اگه از این باب باشه. ولی اونجا نگو از این بابه، اون از آداب و سنن بود. مثلا گل مستحبه که همونجا یادتونی گفت کل مزمزت ول استنشا، از همونجا تعبیر کرده گفته مثل مزمزه و استنشا، حالا چه یادتون رفته اینا، از اون از آداب بود، از سنن بود، نه از خدمت، از این چیز بود. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.